از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را میشنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه فردا،
یه کافه توی شهر ما، یه حس خاص و یک صدا. تو روبروم نشستی و پیچید عطرت تو هوا. صدای من با کوک نو، ترانه هم چشمای تو، با ریتم تند قلب من، رقصیدن لبهای تو. وقتی میخندی
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
و من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما خوشحالیم که در اولین روز تابستون 1403 برای اولین بار در کافمونو به روی شما باز کردیم تا در قالب یه برنامه رادیویی از رادیو فردا شما رو به یه مهمونی جدید دعوت کنیم.
بله، قراره که از امروز جمعه 1 تیر ماه 1403 ساعت 11 صبح های همه جمعه ها به صورت زنده بیایم خدمت شما و با هم بگیم و بشنویم و دور هم باشیم و اگه موردی بود که میشد بهش خندید هم بهش بخندیم.
توی این کافه مثل همه کافه های دیگه دنیا کلی میز داریم که دوستای خوب ما سر اون میزا نشستن تا وقتی که نوبتشون بشه بیان و حرفای شنیدنی خودشونو با ما و شما به اشتراک بذارن.
میز ورزش، میز سینما و سریال، میز کتاب، میز موسیقی، میز مجله‌های خارجی، میز کنار پنجره و چند تا میز دیگه. اصلا میز فروشی زدیم براتون اینجا انگار.
البته این برنامه قراره 3 بار هم توی جدول برنامه‌های رادیو فردا تکرار بشه.
یه بار ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران یا همون 12:30 شب خودمون.
بار دوم ساعت 11 صبح شنبه ها و بار سوم هم 5:30 صبح یک شنبه بازم به وقت ایران.
راستی توی پادگیرها هم میتونید این برنامه رو به صورت پادکست گوش کنید. در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم که قابل دسترسیه.
خلاصه در کافه ما نه فقط جمعه ها که همیشه به روی شما بازه.
بله، خب دیگه چی بگیم مهدی؟
دیگه هیچی، دیگه کافه رسما افتتاح شد.
دست و جیغ به هورا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا. خب درسته که ما اینجا نشستیم و به قول علما توفیق اینو داریم که 1 ساعت و نیم برای شما عزیزان صحبت کنیم، حرف بزنیم، ولی نکته اصلی اینه که واقعا کافه فردا بدون صدا و پیام مخاطباش اصلا لطفی نداره.
دقیقاً، اگه صداهای قشنگ و پیام‌های باحال شما دوستان نباشه اصلا می‌بندیم میریم به خدا.
تهدید کردی الان جلال؟
نه، بیشتر لوس کردم خودم و منو تهدید هرگز.
از حالا که اینجوریه راه‌های ارتباطی رو بخون بره.
ای بابا همه کار سخت‌تر میده به من. برای ارتباط با ما میتونید با شماره تلفن 00420-606-699-308 تماس بگیرید و یا به kafefarda@radiofarda.com ایمیل بذارید. من فقط اسپل کنم kafefarda cafefarda farda.
radiofarda.com. روی تلگرام هم با شناسه @kafe_fardا در خدمتتون هستیم. واتساپ ما هم که با همون شمارهی که جلال گفت، یعنی 00420 606 699-308 در خدمت شما. جلو دقت کردی تلفن ما 3 تا 6 داره.
آخه
مثل اون شعره که میگه پشه نگو نیش داره، تلفن ما 3 تا 6 داره.
666 3 تا 6 الان تلفن ما داره.
تلفن ما 3 تا 6 داره.
بله، پس به انتظار تشویق ها، دوستتون داریم ها، عاشقتونیم ها، دمتون گرم ها، اصلا چرا شما هر روز نمیاید ها، و چقدر خوبید شماها یک مخاطبین عزیز رادیو فردا هستیم.
و البته انتقادها و پیشنهادها و راهنمایی‌ها و کلن نظرات شما عزیزان هم که دیگه به روی چشم ما جا داره.
بله، فقط اینم من بگم که به هر حال دوستان، این واحد صنفی یعنی کاف فردای ما همین پیش پاتون تازه افتتاح شده. حتما ما تو روزهای اول سرویس رسانی به مهمونای عزیزمون یه اشکالاتی داریم که خب به قول مادر بزرگم، گلگی هاتون به سرم، ایشالا عروسی پسرم.
پسر داشتی شما؟
نه پسر ندارم، ولی پسرداران رو خیلی دوست دارم.
پس دختر داری شما؟
نه داداش، من یه سگ دارم، دوستشم دارم. دست شما و شنوندگان عزیز ما رو هم سگ من میلیسه.
خدا ببخشه بهت.
ولی نتی میگم خار خوبی کردیم اومدیم ما.
آره به خدا داره خوش میگذره، به ما که داره خوش میگذره.
میگم میدونی مستاق ما کیه از این به بعد؟
کیه؟
میگم همونی که خانم شوره میگفت اون جمعه به جمعه سر و گوشش می جنبه.
راست میگی جلالا، داره می جنبه.
بذار بجنبه آقا، بذار بجنبه. چیکار کنم من؟ چجوری برنامه اجرا کنیم؟ من سرگوشم داره میجنبه هنوز.
من میبینم داره میجنبه، تصدیق میکنم.
باشه حالا ولش کن. میگم من میدونم به هر حال الان وقت انتخاباته و خیلی از شنوندای عزیزمون دوست دارم ما رب و رو به این انتخاباتی ها رو بریزیم رو دایره. ولی خب ما این شانس رو هم داریم که اولین برنامه‌مون یعنی اولین کافه فردا روز اول تابستون 1403 اومده. آیا در این نشانه‌های نیست مهدی؟
اصلا واقعیت اینه که ما زودتر از اینا میتونستیم بیایم، ولی انقدر کشش دادیم که برسیم به روز اول تابستون.
میگم حالا چی میشه؟ چی کار کنیم؟ چی بپوشیم اول تابستون؟
والا جلال، تیپای تابستونی که معلومه، مردم خودشون بهتر از ما میدونن.
وای فکر کن مایو رو با عینک آفتابی و دمپایی و انگشتی ست کنی چی میشه؟
آقا جلال، اون مال دم استخر رو لب دریاست، میخوای که یکم بیایم در سطح شهر؟
ببین اصلا به نظر من جامعه بشری باید یه روز به یه جایی برسه که همه تابستونا با مایو عینک لو انگشتی از خونه بیان بیرون. زیبا نیست؟
والا زیبا که چرس کنه، ولی حالا بی خیال، تابستون چیزای دیگه ای هم داره.
آره والا، میوه‌های خنک، رخت خوابای خنک، کولرهای خنک و باباهایی که با کولرهای روشن درگیرن.
جلال، هنوز راز دشمنی باباها با کولرهای روشن کشف نشده؟
والا ببین، من یه تحقیق کردم قبل برنامه و ظاهرا هنوز کشف نشده و محققی کماکان دارن روش کار میکنن.
ولی فکر کنم که پول قبض برقی که باید پرداخت بشه نقش موثری داره تو این ماجرا.
دقیقاً، اون که 100%. ولی متی بعد اون موقع تابستون سفر میکردیم، من خودم بچه بودم، بابام تابستون اجازه میداد گاز بدم.
جان گاز بدی یعنی گاز بزنی دیگه؟
نه ببین، گاز بدم ماشینو گاز بدم. ببین تو جاده میرفتیم مسافرت بیرون شهر، منم یه پامو از لای دنده و ترمز دستی رد میکردم تا بره برسه به گاز ماشین.
جان من، این که با تمام قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مغایره.
به همون دیگه، اصلا قابل پیگیریه. ولی چون جرم 30-40 سال پیش اتفاق افتاده دیگه، به نظرم مهم نیست، منم اعترافمو کردم دیگه.
جلال خطرناک بوده. خب یعنی چی آخه؟
ولی من حال میکردم در عوض دیگه، هی من رو گاز فشار میدادم، هی خانم همیرا تو ضبط ماشین میخوند حالا تو خونه منی جون تنی. وای از دل عاشق من دل میکنی یا نه؟ بگو هنوز مال من عشق من یا نه؟
آخ 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 جلال حسن کجا بردیمون؟ من الان صدای بوق تریلی هم داشت گوشم زنگ میخورد.
آره البته متینم بهت بگم، من طالبت نگفتم بدونم
چیو؟
با خانم همیرا ما یه رابطه فامیلی هم داشتیم.
داشتین؟ یعنی دیگه الان نداری؟
نه متاسفانه. ببین آخه من بچه بودم، بابام بهم میگفت همیرا دختر خالشه.
واقعا؟ آره. دختر خاله بابات بودن ایشون؟
بابام اینجوری میگفت، منم اون موقع میرفتم به رفیقام بوز میدادم، هی میگفتم این همیرا دختر خاله بابام. خب. بعد باباهای دوستام هم پیغامای باباهاشون، یعنی میدادم پیغامشون رو به دوستام میآوردن، یعنی پیغامی که برای خانم همیرا میفرستادن میدادم به من، منم میدادم به بابام که بده به همیرا.
واقعا بعد این پیغاما میرسید به خانم همیرا؟
ببین تا اونجایی که به من مربوط میشد من پیغاما رو میرسوندم به بابام، ولی بابام همیشه در هنگام دریافت پیغام یه لبخندی میزد، میگفت باشه من بهش میگم.
در حالی که
خب هممون سر کار بودیم دیگه، دختر خاله کجا بود آخه؟
ببین فکر میکنم که اون موقع باباتینا به کراش میگفتن دختر خاله.
آره فکر کنم. ولی ببین از بحث تابستون به کجا رسیدی؟
اما شخصی توی آقا جلال به نظرم یه آهنگ تابستونی بذاریم، بقیه قصه های بابات و تابستون و همیرا و اینا رو حالا 3 ماه وقت داریم بهشون بپردازیم.
ای فیلم میمونه خراب میشه دو گرما، ولی خب آره کار زیاد داریم. میگم آهنگ چی بذاریم حالا؟
بازم تابستون اومده شهرام شپره؟
اون که عالیه، ولی میلیاردها بار پخش شده در روز اول تیر ماه. تابستون کوتاهه زدبازی چی؟
ببین اونم بیلیون ها بار پخش شده.
اصلا به نظرم در این روز یادی از گذشتگان بکنیم و حس های تابستونیمون رو با زنده یاد خانم رامش مرور کنیم.
به 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 به، این شد حرف حساب، بریم گوش کنیم.
اتفاقا مهدی بابای من میگفت که رامش هم دختر رامش.
جلال ویلکوم ویلکوم، بس بذار یه رامش واسه مردم بمونه.
بابا میگفت
خوشید جون میگیره توی سینه ما، گرمای دستمون خوشید تابستون رو لبا حرف بردامون. لای 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 لای
مهدی جان.
جانم
یه اعتراف بکنم.
چی؟
داره میریزه
جلال میکروفون بازه زشت. آخه
برنامه اول نه اصلا به ذهنت کجا رفت و چی فکر میکنی؟
برنامه زشته.
نه داره میریزه ولی خبرها داره میریزه.
آها خبر داره چه جوری میریزه؟
داره میریزه داره میریزه اساس مثل داره ملک میریزه باسه داره شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ عدد داره میریزه، اونم عددهای مالیدنی. آخه آقای ظریف پس پریشبا در کنار مسعود پزشکیان اومد تلویزیون و یه نطق 7-8 دقیقه‌ای کرد که خب اصلاح طلبا خیلی باهاش خوشحالی کردن، در پوست خودشون نگنجیدن به خاطرش، ولی یه جایی ظریف یه جمله گفت تو این حرفاش که واقعا جمله جالبی بود.
اگر میخوای به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم.
آقای ظریف قرار نبود رموز کار رو بیای تو تلویزیون جلوی مردم بگی. نظام الان 45-6 ساله داره میماله، مردم هم میگن دارید میمالید، ولی اینا زیر بار نمیرن. بعد شما اومدی میگی اگه میخواید بمالید درست بمالید، شیره رو میگم. مثل اون قضیه هواپیمای اوکراینی شد بازم که میگفتی به من بگید برم علاجش کنم. شما رو آنتن عصبانی میشی، نه تنها برای سلامتیت خوب نیست که برای بالاسریت هم خوب نیست. الان خوبه منم رو آنتن عصبانی شاکی بشم؟ نه، من به جاش پسته میخورم، خیلی هم بهتره به خدا. گفتم پسته؟ داره پسته میریزه اینجا اصلا دوستان. به 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 به، چی داره میریزه دوستان؟ نوزاد داره میریزه ظاهران. آخه سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته از سال 1399 تا کنون با کمک ارتش به صورت میانگین هر سال 250 فرزند از سوی زوجهای نابارور متولد شده است. ایشون افزوده دولت هم در این زمینه به ارتش کمک میکنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ارتش و دولت چه کمکی کردن به زوجا که سال 250 فرزند زایده شده در نتیجهش؟ بابا این یک کار رو یعنی فرزند آوری رو میذاشتی زوجا خودشون تو خلوت خودشون انجام بدن دیگه، بلدم من دیدم به خدا. و واقعا از نظر تکنیکی نیازی نیست به اینکه این عزیزان انقدر به خودشون زحمت بدن بیان تا تو اتاق خواب مردمم تا آقا خوشش بیایه. نکنید آقا نکنید. بعد ارتش مگه کارش فرزند آوری؟ ارتش مگه برای دفاع از مملکت تأسیس نشده؟ گرفتاری شدیم به خدا. چی داره میریزه؟ مهر میریزه عزیزان، ولی نه از این مهرهای نماز و اینا، نه، مهر از اینا که تپ میزنن تو شناسنامه وقتی رأی میدی. آخه سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته در انتخابات ریاست جمهوری امسال شناسنامه ها مهر نمیخورد و رأی دهندگان با کارت ملی هم میتوانند رأی بدن. خب با این تفاصیل دیگه من از همین الان پیش بینی میکنم دوستان که 175% از واجدین شرایط آراب که خودشان را به صندوق ها ریخته، چون تا حالا که مهر میزدن اونجوری بود، حالا که دیگه هیچی، به آب بنده رسمن، کارت ملی، رای، فکر کنم جای مور مثلا ماجد میکنن، یعنی یه سری خواهر و برادر انقلابی ما میسن تو هر حوزه پای صندوق رای. رای تو که میدی اگه مردی، اگه برادری، میری قسمت برادران، همونجا یه برادری نشسته تا میبینت لبا میکنه تو استامپ و لپ تو ماچ میکنه، جاشم میمونه. حالا حالا واحد خواهران هم به همیشه، یعنی دیگه مهر رو به جای شناسنامه میزنن رو لپتون. به هر حال روز انتخابات به لپای همدیگه بیشتر توجه کنید دوستان، خیلی چیزا رو متوجه میشید اینجوری. بعد چی داره میریزه؟ مالیات دوستان، مالیات. آخه معاون سازمان امور مالیاتی گفته فروشندگان و ارائه دهندگان هر نوع ماساژ مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند. آخه لامصب، یکی دیگه رفته خوابیده، یکی دیگه داره کتوکول اونی که خوابیده رو میماله، عرق میریزه، بعد طرف میگه آخ این بر اون بر، نمیدونی اونجا بد جوری گرفته، آخ نمیدونی اون بر اون بر، اوه اوه اونجا رو که اصلا بیخیال، کفشاتو در رو برو بالا عزیز، همین جوری را برو روم، اصلا تردد کن رو من پیاده روتم. بعد از اینا هم میخواید مالیات بر ارزش افزوده بگیرید؟ به چی افزوده میشه مگه با ماساژ؟ بعد اینکه ایشون تاکید کرده هر نوع ماساژ، یعنی منظورشون ماساژون نام هست؟ همونا که تو تلگرام هزار تا کانال دارن و ماساژایی با پایان خوشحال رو ارائه میدن، اونا رو میگم، اونا هم هست؟ پیروندگان عزیز به خدا اگه این برنامه رو ول کنید برید همین الان شروع کنید هی تو سرچ تلگرام بنویسید ماساژ با پایان خوشحال، این برنامه رو حلالتون نمیکنم. بابا وقت هست، حالا بعد برنامه برید دنبال این کارو، الان به برنامه توجه کنید دیگه، دستتون درد نکنه. ممنون، متشکرم، خواهش می‌کنم، بفرمایید. تو رو میرزه برام، میرزه برام، خالی میشه بازم، میرزه برام، هرچی عواصمون میخوام، میرزه الان تو تو خط میگم، میرزه برام، میرزه برام، میرزه برام، خالی میشه بازم، میرزه برام، روحانیم کلید الان دستم، هرچی الان میخوام، میرزه برام. خب دوستان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. بهتون اینو یادآوری کنم که از تلگرام رادیو فردا هم این برنامه داره به صورت زنده پخش میشه، اگه دوست دارید و براتون راحت تره اونجا هم میتونید گوش بدید. ولی الان مهدی، متاسفانه مهدی رو من از دست دادم، ولی میبینمش که اون ته کافه سر یه میز به خصوصی با فرید نشسته، نمیدونم چه بلوایی قراره به پا بشه. بریم سر میز تکنولوژی ببینیم چه خبره اونجا.
میبینم که فرید امین نشسته گوشه بله. کافه،
چه کافه قشنگی،
قربونت برم،
چه بوی قهوه ای میاد.
فرید از صبح نشستی اینجا داری با خودت حرف میزنی یا چی کار داری میکنی؟ چیزی هم که سفارش ندادی.
نه من یکم چیزم سخت سفارش میدم.
خب با کی داری حرف میزنی اینجا؟
ببین راستشو بهت بگم، دیگه سعی کردم با کسایی حرف بزنم که کارمو راه میندازه.
کی کارت راه میندازه؟
الان چت جی پی تی داره کارمو راه میندازه.
آره. بگو یه کوتاه برامون بگو که چه اتفاقاتی افتاده در رابطه با ChatGPT و هوش مصنوعی.
ببین یه چیزی بهت بگم، داریم وارد مرحله میشیم که هوش مصنوعی ها از اون حالت فقط مصنوعی بودنشون دارن میان بیرون و دارن یه سری گجت هم تولید میکنن که سخت افزاری بتونی باشون کار بکنی یا یه کار بکنی. چیزی که الان باش میشه کلی کیف کرد، منم دارم حال میکنم همونجوری که میگی، این آپدیت های شرکت های مختلف هوش مصنوعیه و این مدل جدید ChatGPT دیگه واقعا داره شبیه فیلم هر میشه، اصلا یه لول دیگه است.
یعنی یک شخصیتی هست اونجا و میتونی قشنگ باهاش وارد گپ و گفت.
آره، گپ و گفت و سرعت جواب دادنش که خب الان خیلی رفته بالا. و بعد دیگه چی؟ دیگه تصویرم مثلا میتونی بهش نشون بدی، بعد برات آنالیز میکنه، میگه این اونه، این اونه، این شکلیه. توی تبلیغی که خودش نشون داده بود که حتی تیشرت طرفم میتونه تشخیص بده، میگه او میبینم که تیشرت اوپن ای آی پوشیدی، آفرین.
بیا و... یه ذره کارای
چیکار کنیم؟ بیام بالا.
آره دوست تو بیا
فارسی شکم لهجه کنیم. داره فارسی بذارم،
فارسی بذار یه ذره سوال بپرسم.
آره فارسی یکم لهجه داره، بس ببینم. سلام چطوری؟ من مشکل اینترنت دارم تو اینجا. فارسی حرف میزنی با من؟
بله، میتونم به فارسی با شما صحبت کنم.
خب خیلی قشنگه.
اینترنتتون چیست؟ شاید بتونم کمک کنم.
نه، مشکل اینترنتم اینه که من یه جایی هم که آنتن زیاد نداره.
آره. طبیعتاً شنید میخواد مشکلش حل کنه.
الان صدای تو هم میشنوه، میگه. این دوستم اسمش هست مهدی، به سلام کن.
سلام مهدی. خوشحالم که با شما آشنا شدم.
منم خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم. خوبم من، مرسی.
چی می‌خواستیم بگیم؟
من یه سری سوال دارم. حالا یه سریش از بچگی مسئله‌ام بوده و یه سریش بعدم برام پیش اومده. بپرسم سوالا رو؟
خوشحالم که خوبید. اگر سوالی دارید یا در مورد چیزی می‌خواید صحبت کنید، من در خدمتم.
خب یه سوال من اینه که مثلا اگر مختار ثقفی و جومونگ با هم دیگه مبارزه کنن، کی برنده میشه؟
این سوال جالبیه. مختار ثقافی و جمونگ هر دو شخصیت های تاریخی و افسانه‌ای قدرتمندی هستند که در داستان های خودشان نقش های قهرمانی دارند. مختار ثقافی به عنوان یک رهبر سیاسی و نظامی در تاریخ اسلام شناخته شده است، در حالی که جمونگ شخصیتی افسانه‌ای از تاریخ کره است که به عنوان موسس یک سلسله کره شناخته می شود و توانایی های فراوانی در تیراندازی و جنگیدن داشته است. در واقع پاسخ به این سوال بستگی به داستانی دارد که تعریف می کنیم. در یک داستان می تواند مختار پیروز شود و در داستانی دیگر جمونگ.
خب میتونی که واسه من یه توضیح بدم که این هوش مصنوعی ها، ما اینجا کسی رو نداریم، آدمیزاد فقط.
آره.
منم و فرید اینجا.
آره فقط مایم. آه من یه سوالی برام پیش اومده که قدیما میگفتن که توی این درسای دینی اینا که نمیدونم با پای راست بریم دستشویی یا با پای چپ، یادم نمیاد. آیا فرقی داره ما با پای راست وارد دستشویی بشیم یا با پای چپ؟
آره این موضوع در احکام دینی و اسلامی مطرح شده. طبق سنت اسلامی توصیه می شود که با پای چپ وارد دستشویی بشی و با پای راست خارج بشی. این از آداب رسوم دینی هست که بیشتر به خاطر رعایت نظافت و احترام به پاکیزگی است.
وا خیلی ممنون، ولی من نمیفهمم یعنی پای چپ کثیف‌تر از پای راست یا پای راست چی؟
حالا بذار من یه سوال قطعش کردی؟
وصلش میکنم عزیزم، کاری نداره، یه سوالی بپرس.
خب آیا این که میگم با پای چپ وارد بشیم و با پای راست خارج بشیم، آیا در مورد دستشویی فرنگی هم همین نکته صدق میکنه یا فقط در مورد دستشویی ایرانی هستش؟
بله، این توصیه ها به نوع دستشویی بستگی نداره و برای هر نوع دستشویی چه فرنگی یا چه ایرانی.
یه رساله ChatGPT هم داشته باش.
خب یه سوالی من از بچگی توی ذهنم هستش و جوابشو پیدا نکردم. اسم پدر پسر شجاع چی بود؟
اسم پدر پسر شجاع مهربان بود. در کارتون پسر شجاع پدرش یک سگ پیر و دانا بود که همیشه به پسرش مشاوره میداد و کمک میکرد.
گفت مهربان بود.
راستم میگه راست سگ آبی بودن. حالا من میخوام از ChatGPT یک شعری بپرسم که یک ترانه‌ایه و حالا نمیگم که مال کدوم خواننده است. ببینیم که تشخیص میده که مال کدوم خواننده است و جواب این شعرم میدونه یا نه. خواننده یا خوانندگان این سوالو بارها و بارها مطرح کردن که چرا خورشید میتابه، چرا میرخصه زمین، عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین.
خب این که میپرسی در مورد ترانه‌ای به نظر می رسد که ممکن است متعلق به هنرمندانی مانند گوگوش باشد که سبک شعر و موسیقی خاصی دارند و در آثارشان به مضامین عاطفی و پرسش های فلسفی می پردازند.
داره اشتباه داری می کنی عزیزم، مال دو تا خوانند
تر بگویی چه شعری مد نظرت هست، شاید بتونم بهتر کمک کنم.
شعر بخونش. چرا خورشید می تابه،
چرا می رقص زمین، عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین.
این بیت از یکی از ترانه‌های معروف گوگوش است
که بابای قفلی
زنش رو گوگوش گیر کرده. این مال کامران هومنه. ولش کن
همین بسه که بدونم تو با منی.
چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین، عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین، عشق من بگو چرا، تو فقط بگو همین. اگه عشق من تو نیستی،
چرا خورشید میتابه،
چرا خورشید میتابه، چرا میرقص زمین.
لهجه تو دوست داشت.
شنونده برنامه کافه فردا هستید. فاز عجیبی تو گرفتید. خب دوستان، ما یه مشکلی داریم اینجا، اونم اینه که دلامون بدجوری شکسته.
آخ اصلا این چه وضعیه بابا، این چه مسخره بازیه، این چه انتخاباتیه، چرا ما رو اینجوری صحنه سازی کردن؟
آخ ما با خودمون گفتیم وسط انتخابات میایم در این کافه رو باز میکنیم، کافه فردا رو باز میکنیم، یه عالمه سوژه درست میشه برامون. حتی تو بگو یه میرسلیم، اونم ازمون گرفتن.
محسن رضایی میرقائد چی بود، اونم دیگه نیست.
حتی اون نامزد همه کس کش، اونم جاش خالیه.
آره قرضی، حتی همون مهرعلیزاده سری قبلم دیگه نیست. کلا حالا رأی که نداشون و آخرش هم انصراف داد، ولی یه جمله طلایی گفت. بله. یادمه رئیسی چی؟
شش کلاس. بله. حالا این سری جلال، اینا چرا اینجوریان توی مناظره ها؟ چرا هیچی از حرفایی که اینا میزنه چیزی سر در نمیاره، چیزی نمیفهمه؟
بابا انتخابات، یکم به هم بپرید. خب
یه ذره بگمی چیزی
بی خاصیتن، جوری که تنها کسی که خوشش میایه کیه؟
همون کسی که باید خوشش بیایه، یعنی کی؟ آقاشون.
بله. مهدی فکر کنم تو مناظره دیشب، یعنی همین پنجشنبه شب، برای دوستانی که ما رو یعنی تکرارا رو گوش میکنن. بله. از فرط بی سوژگی این زاکانی همه رو هم زد رایگان کرد.
بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم های باردار هست.
ای
و پدر بزرگا و مادر بزرگا و افراد زیر 7 سال، که افراد زیر 7 سال تو دولت.
خوب شد که وسط حرفاش قطع شد و یعنی کل مملکت رایگان کرده بود رفته بود.
آخه مرد حسابی، با خانمای باردار چی کار داری؟ پدر بزرگا و مادر بزرگای عزیز رو چرا میخوای چوب حراج بزنی بهشون؟
ببین بچه های زیر 7 سال هم داشتش میگفت این دوستمون واقعا.
ولی به جای همه اینا مهدی، در عوض دانشجوها، بچهای دانشجو زدن ترکوندن.
بله. جالبه که شاید به همین دلیله که خیلی از این نامزدها اصلا هنوز طرفای دانشگاه و برای بچه های دانشجو سرکلشون پیدا نشده.
اصلا فکر کنم اون یکی دوتایشون هم که رفتن الان پشیمونن.
توی فیلم تبلیغاتی مسعود پزشکیان که نسخه سانسور شدهش چند شب پیش پخش شد، یه جوان دانشجو یه چیزایی گفت خطاب به آقای پزشکیان که صدا و سیما قلفتی اون حرفا رو سانسور کرد، اما الان میتونیم با هم بشنویم.
من خودم به شخصه کسی هم که اطرافیانمو تشویق میکنم به اینکه رأی ندن. اکثریت ما این رو میدونن که شما از طرف اصلاح طلب ها اومدید داخل این عرصه انتخابات و به دلیل این بوده که آرا یکم تعدادش بیاد بالاتر. من به شخصه درس میخونم، دانشگاه قبول میشم که فقط از این مملکت فرار کنم. الان ما برامون مهم نیست مملکت درست میشه نه. به چه دلیل؟ چون شما بشید رئیس جمهور، 4 سال بشید، 8 سال بشید، این مملکت درست بشه نیست. جوانهای این مملکت الان دیگه نمیگن آقا ما فلان رئیس جمهور رو نمیخوایم، فلان مسئول رو نمیخوایم، فلان نمیدونم فلان کس رو نمیخوایم فلان جا باشه. میگن ما کلن این حکومت رو نمیخوایم.
والا من که تو اون نظام هیچ کارم، با شنیدن این حرفا برگام داره میریزه دیگه. این مقامات ارشد کشوری و لشکری و به خصوص اون رهبری معظمشون، نمیدونم چه حالی بهشون دست میده وقتی این حرفا رو از این جوونا میشنوه.
جلال به نظرت این حرفا رو میشنون یا اینکه همه رو دایورت میکنن؟
خیلی چیزا میتونم بگم ولی ولش کن. چی بگم؟
ولش کن. راستی آقای پزشکیان دانشگاه تهران هم رفت در جمع دانشجوها و اونجا هم حرفای سختی شنید از برای بچه‌های دانشجو.
دستان های رحم نامزد هایی با ارائه وعده هایی برای رسیدن به فردایی بهتر قشر پاکستانی و بدنه تحریمی را پای زد و رنگ کشانده، اما در برخورد با معترضان و مطالبات برحق آنها سرکوب و کارنامه دولتشان کرده و به بدنه اجتماعی و آرای عمومی خود پشت کرده است. آبان خونین نردهک از خاطر جامعه ایران خواهد نشده نسبت خود را با این مقایق مخرج کنید و تصویر کنید که ریاست جمهوری توان جلوگیری از بروز چنین فاجعه‌هایی را دارد یا خیر. در سالهای اخیر به خصوص بعد از جنبش مهسا میزان دخالت نهادهای امنیتی در دانشگاه افت کرده.
البته دانشجوهای دیگه هم توی این نشست که توی دانشگاه تهران هم دور که مهدی گفت برگزار میشد حرفای تند و تیز زیادی رو زدن که خب خیلی هاشون در تایید یا تکمیل حرفای این دوستمون بود، ولی جوابای پزشکیان هم به این حرفا جالب بود.
زندانی مسئولیت من نیست، اون یه قوه دیگه است. پاسخ میخواد من اگر میخوام اختیار این کارو ندارم که شما از من سوال میکنید که این کارو بکنید نکنید. بنده رهبری رو قبول دارم، اصلا ذوق اونم. به نظر شما این درست نیست؟ من نمیگم درست باشه، اشکال نداره درست نباشه، حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید.
آقای پزشکیان رکورددار عربی خوندن و تلاوت آیاتی چند و اینها هم هست البته تو این انتخابات.
آره، مثلا بهش میگفتن نظر شما در مورد بودجه چیه؟ ایشون میفرمود که البودجه و الدرار انما تحریمان و فلوس لا موجود. بله؟ البته دانشجوام در این زمینه عربی گفتم دیگه. بله، عربی. بله، خوبه. بله، میدونی. بله، که البته دانشجوام در این زمینه حال استاد رو خوب گرفتن خداییش.
زبان رسمی جلسه فارسی هست، عربی صحبت
نمی‌کنم. الذین یمسکون بالکتاب، کتاب قرآن اویدنس ماست، دستور ماست. شما اگر این قرآن رو قبول ندارید، اون نهج البلاغه رو قبول ندارید، اصلا بچه از اسلام دفاع میکنید؟ بچه نشستید اینجا اصلا چی دارید؟
عجب، فکر کنم که این جمله مغلطه نکن و جلال باید بکنن شعار انتخابات اصلا، چون تقریبا تمام حرفایی که این نامزدا زدن رسما مغلطن.
اصلا مهدی میگه یه پیشنهادی دارم، بیا یه بار ما هم یکم مغلطه کنیم ببینیم حسش چجوریه.
بکنیم
به عربی.
ببین من که عربیم خوب نیست، اگه موافقی به فارسی مغلطه
حالا یادت میدم. به هر حال مغلطه کردن کار سختیه خداییش، ولی میدونی مشکل چیه؟ ببین ما هیچ وقت تو جمهوری اسلامی مسئول نبودیم.
آفرین. ببین اوکی، پس بریم هر وقت که مسئول شدیم بعد برگردیم بعد مغلطه کنیم.
ای بابا، این که خودش الان مغلطه بود.
نه این وعده بود.
شما یه عمره که داری وعده بیجا میدی.
ببین وعده ها معمولا بیجا هستن مگه اینکه خلافش ثابت بشه.
راست میگی، راست میگی. خب دوستان، ممنونم که کماکان کاف فردا رو به صورت زنده از رادیو فردا گوش میدید. من این مهدی رو باید فکر کنم اینجا یه فکری بکنم چون همش میره. الانم دوباره میبینم سر یه میز دیگه دوباره نشسته با یکی از بچه‌ها و بذارید بریم ببینیم چه خبره سر اون میز.
سلام شهریار، خوش اومدی به کافه فردا.
سلام. سلام،
خوبی؟ سلامتی شهریار؟ نشستی اونجا، من از دور داشتم نگاه میکردم، یک گوشی موبایل دستت بود، داشتی کلیک میکردی. چیکار میکنی؟ همستر بازی میکنی؟
نه عزیز من، دارم پادکستر.
کار همستری ها،
پادکستر رو دارم چک میکنم.
خیلی خوب، یه معرفی بکنم. شهریار سیامی در رادیو فردا مسئول پادکست هاست، قراره که توی میز پادکست هر هفته بشینیم و راجع به اپیزودهایی که در پادکست های رادیو فردا به تازگی منتشر شدن صحبت بکنیم. سراغ این ماجرای همسرم میریم، اما شهریار اگه موافقی با پادکست کنجکاف شروع بکنیم. بازی هلند و لهستان بود، جام ملت‌های اروپا داره برگزار میشه. من نشسته بودم داشتم بازی رو تماشا میکردم و اون همراهی که داشتم بازی رو با هم دیگه میدیدیم یه سوالی ازم پرسید، گفت چرا رنگ پیرهن تیم هلند نارنجیه؟
اتفاقا موضوع کنجکاو همینه دیگه، میگه که رنگ نارنجی اصلا تو پرچم هلند نیست، چرا نارنجیه؟ البته این فقط در مورد هلند نیست، در مورد ایتالیا و آلمان هم هست. ولی اردشیر طیبی که این پادکست رو تقدیم کنه رفته دنبالش، دیده ماجرای هلند خیلی جذابه.
فکر کردم که چرا با وجود اینکه هیچ اثری از رنگ نارنجی در پرچم هلند نیست، این رنگ این چنین بین هواداران هلند محبوبه و نه فقط تیم ملیشون بلکه کل استادیوم هم موقع بازی‌ها یک دست نارنجی میشه. پس از قدری کنجکاوی دیدم که پاسخ جالب تر از اونه که فکرش رو میکردم.
خب یک پادکست دیگه پانزی،
اینو دنا ماندگار تولید میکنه. بعد موضوعش خیلی جالبه، راجع به انواع کلاهبرداری در ایرانه. خیلی تنوع داره ماشاءالله در کشور، ولی اسم پانزی رو گذاشتیم روش که فقط یه نوع کلاهبرداری.
چه کلاهبرداری؟ یه توضیح بده پانزی یعنی چی؟
ببین بخوام خیلی خلاصه بگم، تو زبان شیرین فارسی میشه کلا به کلا کردن، مثلا پول اینو به اون بدی، به این بدی، سود بدی، فلان. این همون کاری که رایج الان تو ایران.
خب این اپیزودش راجع به چیه؟
این اپیزودش اما در مورد یه کلاهبرداری در پزشکی خیلی هم جذابه.
مریضا به این نتیجه میرسن که مشکل از پروتز هاست و نامه میزنن به شرکت سوئیسی تولید کننده پروتز ها و ایمپلنت ها که ما اصلا از وضعیت و کیفیت تولیداتتون راضی نیستیم، یک روز خوش با این تولیدات شما نگذروندیم. شرکت هم بررسی میکنه و میگه ما واقعا متاسفیم از این که شما ناراحتید و درد میکشید، بابت نارضایتیتون هم متاسفیم، اما ما اصلا اینها رو تولید نکردیم، اینا تولید شرکت ما نیست.
شهریار من یادم از بچگی هر وقت که وارد بزرگراه قم میشدیم، اون اتوبان تهران قم، همیشه به خصوص دم بهصحرا و اون طرف اگه اشتباه نکنم یک بوی بسیار بدی میومد.
بله.
و این بو انگار همچنان وجود داره.
بله، حالا جدیدترین پادکست رو گوش کنی همینو میگه. این پادکست یک کار مشترک رادیو فردا با فکنامه است. اونایی که پادکست بازن فکنامه رو احتمالاً میشناسن. بچهای فکنامه با ما کار کردن، این پادکست رو درست کردن، اما این اپیزود یا این قسمت این پادکست راجع به این بوی بد نیست، راجع به بودجه‌ای که برای از بین بردن این بوی بد صرف شده که یه عدد عجیب غریبیه که اگه برید گوش کنین باورتون نمیشه.
حالا منشأ بوی بد مشخص است از چی هست و از کجا اومده؟ و
این پادکست مثل فیلم‌های آقای فرهادی با پایان باز.
خب یعنی 30 سال این بو هست، هیچ هم کم نشده.
بله 30 سال واقعا هست، دقیقش رو بخوام بگیم 34 ساله. اینم من خودم در نمیارم، 4 سال پیش بود که آقای انوشیروان محسنی بندپی استاندار وقت تهران یه مصاحبه کرد، گفتش که حدود 30 ساله این بو شروع شده، یعنی حوالی سال 68 میشه، همزمان با وقتی که آیت الله خمینی از دنیا میره توی اون محدوده دفن میشه. این بوی مشکوک هم از همون ایام شروع میشه.
خب اینم از هزار داستان بودجه و بوی بد بزرگراه تهران قم. اما اون همستر بازی که داشتی میکردی و میگفتی که دارم پادکست رو بالا پایین میکنم، ببین بالاخره پول در میاد از توی همسر بازی کردم.
ببین یه ما پادکستی داریم به نام زد پا.
بله.
یه گفتگوی بین جوانای نسل زد داخل ایران و اینا اومدن در مورد گیم که تو هم فکر کنم خیلی اهلش هستی، گیم کامپیوتری صحبت. بله. کردن، هر کدوم گفتن چه گیمی رو دوست دارن. خب در انتها هم یه اشاره‌ای به این موجود نارنجی توپل همستر
یک
کردن.
بازی کریپتویی هست به نام همستر که خیلی هم تبش داغ شده. همه راست میگیم، تنورش داغ میدیم، همه میدونن
تنور داغ الان ایرانه. هیچ اطلاعاتی رو نمیتونیم تایید کنیم، اول پادکست هم میگیم چون یه چیز جدیده، ما نمیدونیم مثلا میشه ازش پول درآورد، نمیشه، مال کیه، چیه. مقامات مسئول ایران هم گفتن اینو درست کردن که تنور انتخابات رو سرد کنن،
سرد کنن.
آره دیگه، تنور
برای همینم هم حرام اعلام شد.
بله بله، میگن تنور همستر داغه، میخوان تنور انتخابات سرد
رو سرد کنن. تو هم برای همین نشستی اینجا هی داری کلیک میکنی که تنور انتخابات. خب اینم از اپیزود تازه پادکست زد پاد و بازی همستر.
بزن بزن پول دار میشی، همه دارن گوشی هاشون رو سوراخ میکنن که پول دار بشن، همه دارن تلگرام جون میدن، ننه بزرگم که شیش ماه رفته زیر خاکم اومده تلگرام، حتی
خب شنونده اولین کافه فردا هستید از رادیو فردا. این برنامه رو میتونید که به صورت زنده در کانال تلگرام رادیو فردا هم گوش کنید و تلفن‌ها رو من یه بار دیگه بگم 0420-606-699-308 میتونید که در واتساپ برای ما پیغام صوتی بفرستید یا اینکه تماس بگیرید. تماس بگیرید، اولین تلفن رو پخش میکنیم اگر که فرصت بکنیم، اگر که قابل پخش بشه البته. خب دوستان، تو جریان این تبلیغات انتخاباتی در صدا و سیما یه جای کارشناس یکی از این برنامه‌ها از سعید جلیلی کاندیدای سوپر انقلابی پرسید.
پاسخ صریح پرسشم رو دریافت نکردم. یعنی در دولت شما اگر در یه خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، عین این تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته، سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ، برای این چه تدبیری داری؟
و جواب استاد جلیلی
اتفاقا همینه. این که پاسخ دریافت نکردی اتفاقا ما هم که گفتم عمق راهبردی لازم داره، با احترام به شما، برای همینه میخوام بگم اگر عمق راهبردی رو درک نکنیم، بعد اون سطحش هم درک نمیکنیم، نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره.
خب تا اون عمق راهبردی درک بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم همینطور باشن؟
نه میخوام، نه دقیقاً اینجا واسه من اینه. اگه عمق راهبردی رو درک کنیم، اون موقع وقتی ما میگوییم موضوع زن یه موضوع اصلی میشه، اما نه در این مسئله هایی که اینطوری تعریف میشه.
آیه سعیدی، شما در جریان هستید که عمق راهبردی چیه دقیقا توی این ماجرا؟
ببین مهدی جان، کاملا مشخصه. ببین
بله؟
این الان سطحه.
بله این سطحه. خب
این. بعد اون چیه؟ اون پایین اون چیه؟ اون عمقه.
آها خب بعد راهبردی چیه؟ کجاست؟
ببین مثلا من حتی میپرسم مهدی سگ تو راهبردی؟ این همونه دیگه.
چی جلال این همونه؟ چه ربطی داره؟
بذار من برات توضیح میدم. الان نگاه کن، عمق راهبردی یعنی تو اون عمق سگ تو راهبردی. حالا سگ توش به قرینه جلیلی هست شده.
قرینه جلیلی یعنی مثل همون قرینه لفظی؟
دقیقاً آفرین.
خب این ربطش به حجاب و نمیدونم کلمب مغازه ها و اینا چیه؟
معلومه ربط داره دیگه مهدی جان، توجه نمی‌کنی نه؟
نه.
خیلی خیلی شارپ. ببین وقتی سگ تو عمق راه بردی، خب بعد یه جایی صبر استراتژیک سگ تموم میشه دیگه. خب میگه آخه چقدر تو عمق راه بردی، مگه ما فرود سخت کردیم؟ نرمش قهرمانانه چی میشه؟
بعد اینا رو سگه میگه؟
آره دیگه.
جلال داری با من بازی میکنی؟
من بازی واقعا تو این برهه حساس کنونی وقت بازی آقای تاباز.
نه موافقم، واقعا در این برهه حساس کنونی وقت بازی نیست آقای سعیدی.
ببین من قبول دارم که به اندازه آقای جلیلی جمله سازیم خوب نیست مهدی، ولی خداویش بعدش ایشون توضیح داد دیگه. گوش کن
مسئلهش چیه؟ که زن شما میبینید، شما زن خانه‌دار دارید، زن دانشمند دارید، زن ارزم به حضور شما پزشک دارید، در عرصه‌های مختلف زن روستایی دارید، تیپ‌های مختلف هست که اینا زن سرپرست خانوار دارید، زنی که سرپرست بد داره دارید، ده‌ها موضوع دارید که واقعا دولت شما باید در اینها برنامه داشته باشه.
خب چی شد؟ چی میگه این خدایش؟ الان جواب داد.
آره دیگه، ببین من توضیح میدم.
بله
ببین
بله.
ما زنان کارمند داریم،
بله بله.
زنان دانشجو داریم، بله. زنان استاد داریم، خب. زنان بیکار داریم، زنان بدون مردان داریم، زنان با اراده داریم، زنان سر به هوا داریم، زنان بله. شیطون بلا داریم،
بله.
زنان خسته داریم، زنان سرحال داریم و
همین که از سعید جلیلی هم بدتری سعیدی. خب حالا که چی نه؟
آقا داریم دیگه اینا رو یعنی تو میگی نداریم؟
آی سعیدی من داره صبر استراتژیکم تموم میشه.
یعنی میخوای ازم انتقام سخت بگیری الان؟
خیر، میخوام رود فرود سخت بکنم.
نه ببین تسلیم این صحنه سازی خطرناک نشو مهدی، گلگاف زبون بخور، آروم شی، بعدش هم با هم میریم یکم نرمش قهرمانانه میکنیم، درست میشه؟
قربونت برم، من نرمشم نمیاد.
پس بذار من دوباره یه جوره دیگه برات توضیح بدم. ببین این عمقه
سخت خب... بود سخت اول سخت
نه عمق خب باز من این دفعه میخوام از عمق بگم شاید بهتر متوجه شید. خب ببین اینم راهبردیه. راهبردی
من فهمیدم، قربونت.
نه ببین برای اینکه به عمق راهبردی راه پیدا کنیم، باید مدیریت جهادی رو آتش به اختیار کنیم، بعد پا
پشت خاکریز دشمنم نخود بفرستیم تا فرود سخت داشته باشه.
نخود چی بودیم مثلا؟
آره دیگه تو عملیات‌ها به خونپاره میگفتن نخود دیگه. پشت بنزین میگفتن مرکز نخود بفرست، مرکز نوچوفسکو بفرست، مرکز.
جلال من واقعا دیگه صبر استراتژیکم داره میره تو عمق راهبردی. بس دیگه بریم آقا.
بابا مرکز.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
خب این گل‌های رنگارنگ و اینا الان بایدش یه بریم سر یک میزی که شهرام رفته نشسته، چون اینجا رو ول کرده.
من فکر کردم برای من گل آوردن، گل به خاطر اینکه خیلی خوب مرکز
نشسته سر یه میزی. بریم ببینیم میخواد چیکار بکنه برامون.
عجب عجب.
بذار بریم ببینیم میخواد چیکار بکنه برامون.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس.
سلام، خوش اومدید به میز ترانه. من شهرام ابراهیمی هستم و قراره در این بخش از برنامه سر این میز، یعنی میز ترانه، با شما درباره ترانه ها و تصنیف های موندگاری که در عرصه موسیقی توسط اساتید موسیقی و آواز جاودانه شدن رو یه مروری بکنیم و البته با بازخونی هایی که از این آثار توسط هنرمندان دیگه صورت گرفته آشنا بشیم. قضاوت درباره اعتبار هنری بازخونی این آثار در مقایسه با نسخه های اصلی رو به عهده شما میگذاریم. قطعه‌ای که امروز قراره بشنویم اولین بار در یک شو تلویزیونی پیش از انقلاب 57 با مجریگری پرویز غریب‌افشار اجرا شد. خواننده اهل ترکیه امل سایم که مهمان برنامه بود قطعه‌ای رو اجرا کرد که شاعر اون یه شیرازی خوش‌ذوقه. یعنی کی؟ یعنی بیژن سمندر، سراینده خیلی از ترانه‌های معروف شیرازی و غیر شیرازی مطرح. اسم اون سروده گل سنگ بود که با نام گل سنگم هم خیلیامون میشناسیمش. در مورد امل ساین باید اینو بگم که این خانم از دهه 70 میلادی یکی از مطرح‌ترین خواننده‌های زن ترکیه بود و حتی تو همون دهه کلی فیلم سینمایی بازی کرد که اکثراً پروژه‌های موفقی هم بودن. امل ساین حتی توی فیلم سرسپرده با ایرج قادری بازیگر معروف ایرانی هم بازی بوده. خب برگردیم به گل سنگ و شو تلویزیونی که امل ساین مهمونش بود. توی اون شو استاد انوشیروان روحانی با نواختن پیانو حال هوای خاصی به ترانه گل سنگ داد و امل ساین هم انصافاً زیبا اجراش کرد. البته لهجه و گویش امل ساین توی اون اجرای به خصوص هم برای مخاطبان جالب بود. یکم از این اجرا رو با هم بشنویم.
گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم.
خب قسمتی از اجرای ترانه گل سنگ رو شنیدیم با صدای امل ساین، خواننده محبوب اون موقع‌های ترکیه، اما از این اجرا چیزی نگذشته بود که خانم هایده این اثر رو بازخونی کرد. از میون خواننده‌های مطرح اون دوران حسن ستار که به ستار معروفه هم این اثر رو بازخونی کرده.
گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم.
در همون زمان این اثر فراتر از مرزهای ایران هم رفت. خواننده سرشناس افغانستانی احمد ظاهر گل سنگ رو خوند و مردم افغانستان هم با ترانه گل سنگ خاطره ساختن.
مثل آفتاب
خب همینجا بگم که وقت این برنامه اجازه نمیده همه بازخونی های این ترانه رو پخش کنیم و از خوانندگان ایرانی که این ترانه رو بازخونی کردن میتونیم به دریا دادور، داوود مبارکی، جبرئیل، علی ارشدی، سامان احتشامی، کامیار و ارغوان هم اشاره کنیم.
آدم هستم که تو زهرا میپیچم دور تو میگردم.
خوانندگان غیر ایرانی زیادی ترانه گل سنگ رو بازخونی کردن که به شعر و ملودی این اثر وفادار بودن. لیلیت هوهانیسیان از ارمنستان و نوا اکسیر خواننده اسرائیلی و همینطور ریتا خواننده و بازیگر اسرائیلی ایرانی تبار برنده جایزه یوروویژن 1990 هم این ترانه را خوندن. کلوزماین آلمانی خواننده اصلی گروه هوی متال اسکورپیونز به همراه ماریو فرانگولیس یونانی با نوازندگی انوشیروان روحانی با همراهی یک گروه کر این اثر را بازخوانی کردند. و در آخر هم بشنویم موزیک بدون کلام گل سنگ رو که فرید فرجاد موسیقیدان و نوازنده ویولون توی آلبومی به نام موسیقی آن روزها منتشر کرده.
خب این توضیح هم بدم که شهرام اسم امل ساین گفته بود و به خاطر اینکه در ایران مصطلح فامیل این خانم خواننده به ساین، ولی اگر که بخوایم خیلی تخصصی بگیم میشه امل ساین.
ساین
ساین معنیش هم هست محترم.
به به
کلمه ساین
خانم محترمی.
بله
امل محترم.
بله
من چون عربیم بیشتر خوبه.
عربیتون با توجه به اینکه مناظره ها رو زیاد نگاه کردین. یه چیزی بگم
بگو. بعضیا میگن عمل، من دقیقاً
اون عمل دیگه عربی میشه.
ان شاء الله شما موفق
باشید. این چیزا رو ولش کن آقا شهرام، تولدت مبارک باشه. امروز تولدت، کیک هم نگرفتی بیای فکر کردی اینجا کافه است، ما کیک داریم ولی نداریم. ما اینجا فقط زاکانیا رو میریزیم رو پزشکیانا، جلیلیا رو میریزیم رو
شما. فکر کن اولین روز کافه فردا خورده به تولد در این نشانه های نیست
مهدی. آفرین مبارک باشه.
مرسی ممنونم. کیک هم بعد از برنامه داریم.
مرسی که در این روز به خصوص به دنیا اومدی. بارک الله بارک الله. آفرین.
مهدی حالا که میگم بحث انتخاباته، یه خبر اولاغی بدیم به مردم.
جلال چی شد؟ فوشینا که نمیخوای بدیم.
من آخه ببین یه اولاغ گم شده بوده که پیدا شده الان، ولی قصهش جالب خداییش.
واقعا در مورد یک اولاغ مشخص داریم صحبت میکنیم.
آره تعریف از خودش نباشه. ببین یه اولاغی بوده تو آریزونای آمریکا که متعلق به یه خانواده بوده.
خب یعنی که سر و صاحب داشته.
آره بابا سر آخر پدر و مادر بزرگ شده بوده. خب اسم این اولاغ عزیزم دیزل بوده که خوش و خرم تا سال 2019 داشته در جمع خانواده با حضور باقی حیوانات مزرعه زندگی میکرده که یه روز میزنه به چاک جاده و گم میشه.
جدی؟ یعنی دیگه نمیتونم پیداش کنم؟
نه حتی از پهپاد استفاده میکنم برای ردیابیش، کلی میگردم ولی بعد پیداش نمیکنم، بیخیال میشن دیگه.
ای بابا جاش خالی نباشه آقا جان.
نه همین دیگه. ببین مسئلتون خب؟ مسئله اینه که چند وقت پیش یه نفر داشته تو اون منطقه پیاده روی میکرده که یهو میبینه دیزل، یعنی همون الاغ قصه ما، وسط یه گله گوزن خیلی خوب و خوش و خرم داره میچره و اصلا عضوی از گله است دیگه.
جدی جلال یه سوالی جان. صاحبه به نظرت الاغشو شناخته یا الاغه صاحبشو شناخته؟
نمیدونم اگه الاغ شعور، الاغه یعنی این الاغه به خصوص شعور داشت که خب صاحبشو میشناخت و اصلا نمیرفت گم بشه، اصلا الاغ نمیشد، سگ میشد.
یعنی سایر الاغا شعور دارن به نظر. حالا ولش کن ببین، صاحبه حتما یه نشونه ای داشته. آره، مثلا آره. از صدای الاغش، جفتک زدنش، اصلا شاید الاغه یه بازی به خصوصی در می آورده. بگذاریم، یه جوری شناخته شد، ولی مهم اینه که جناب دیزل قشنگ جذب گوزنا شده.
آره بعد اصلا تو فیلمی که این دوستی که پیدا کرده دیزل رو ازش گرفته، دیزل یه حال خاصی داره، انگار رئیس گوزناست و اونه که رهبریشون میکنه.
آفرین بابا، واقعا مدارج پیشرفت رو توی این 5 سال خوب طی کرده.
آره دیگه، ببین از الاغ مزرعه به رهبر گله گوزنا ارتقا پیدا کرده مهدی. ولی واقعا من به این نتیجه رسیدم که الاغا از معدود گونه هایی هستن که خودشونو گردن نمیگیرن،
یعنی هویت الاغی خودشونو قبول ندارن.
آره آره ببین، اون از اون الاغ مجموعه کلا قرمزی کتاب بهش میگفتن، یا یعنی میگن هنوزم خر یا الاغ، میگفت جیگرم جیگرم، تکذیب میکرد. اینم از دیزل که فکر کنم خودش هم دیگه معتقد گوزنه.
واقعا هم جلال به نظرم در طول تاریخ به علاقا ظلم زیادی شده، به همین خاطر هم هست که اعتماد به نفس ندارن و هی از خودشون مهاجرت میکنن.
دقیقا. ببین حالا تازه صاحب دیزل فکر میکنه که به خاطر مهارتایی که دیزل به خاطر اون سالهای همنشینی با آدم ها یاد گرفته، دیزل میتونه از گوزنا در برابر حیوانای وحشی هم محافظت کنه.
یعنی دفاع شخصی بلده؟
والا اونو نمیدونم، ولی ایشون یعنی صاحب دیزل گفته که حدس میزنه که در همین راه دفاع از گله گوزنا دیزل زده باشه یه شیر کوهی رو هم کشته باشه.
یا خدا دیزل جان، حالا انقدر هم خشن نباشه، شاید بشه با گفتگو حلش کرد، با دو تا عرعر حلش
کرد. حالا این که خوبه، دیزل الان سنش 8 سال بیشتر نیست، جوانیه برای خودش و گفته میشه اولاغا شانس زنده موندن تا 40 سالگی رو هم دارن. ماشاءالله هزار ماشاءالله. فکر کنم با این سرعت پیشرفت دیزل یه 10 15 سال دیگه میشه سلطان جنگل هستن.
فیلمش هم که پاکستانی‌ها ساختن، اسمش هم از خرشاه.
آره، ولی اینی که من میبینم دیگه بعید میدونم زیر بار سابقه خریش بره کلن، و میگه من شیرم اصلا. چند وقت
شیر گوشخار که دیگه نمیشه.
بالا اینی که من میبینم از چند وقت دیگه شکارم میکنه.
واقعا دنیا داره جلال عوض میشه. بله. فکر کنم به خاطر گرم شدن زمینه.
خیلی بد شده واقعا. خرا گوز میشن، آدما بی‌معرفت میشن، یه زنگ به رفیقاشون نمیزنن.
ای بابا، آقا جلال دلت پره ها. چه ربطی حالا به معرفت آدما داشتین داستان؟
میگم خواستم وسط این بحث خر و الاغ و اینا یه پیام اخلاقی هم بدیم دیگه، رسالت.
یعنی مردم به رفیقاشون یه زنگی بزنن.
والله بزنن دیگه، حالا تو نمیدونم، شاید هم بهتر باشه نزنن، چون یهو زنگ میزنن دعواشون میشه، بدتر میشه.
آقا پس چیکار کنیم شما راضی بشین؟
هیچی، بزنیم به جنگل مثل دیزل ببینیم چی میشه.
اگه شانس ماست که همین دیزل میزنه شکارمون میکنه.
راست میگی، واقعا وضع خوبی نیست. حداقل آدم شکارم میشه توسط شیری، پلنگی، یا حداقل گرگی، نه یه الاغ جهش یافته تیز دندان.
بریم آقا، بریم. دیر شد. Simalaiasta laitaan saliveli hikku, tappu täppi, tippu hiljalleen. Hyvämsu oli tehnää, sellä koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyy saittaa, sillä kaskoo laiasta laitaan saliveli hikku, tappu täppi, tippu hiljalleen.
خب ممنونم که با ما هستید. بحث نمیدونم خر و الاغ و حیوانات و اینا شد، الان دوباره من میبینم مهدی یه جای دیگه کف. من میگم من واقعا نمیدونم از دست این مهدی چی کار کنم، یه جای دیگه نشسته، ولی میدونم که میخواد الاغا رو بریزه تو اژدهاها. نمیدونم چی کار میکنه. بریم ببینیم چه خبره.
خب اومدم سر میز سریال نشستم، علی مصلح هم اینجا نشسته. علی نویسنده، منتقد، روزنامه‌نگار سینمایی هست. و علی سلام، حالت چطوره؟ خوش اومدی به کافه ما.
سلام مهدی جون، منم خیلی خوشحالم که اومدم، امیدوارم که یه بحث جذابی بشه.
علی میدونم که تو ایران هم خیلی کافه باز بودی و یادمه که خلاصه هر جا میخواستیم پیدات بکنیم باید تو کافه ها دنبالت میگشتیم. این کتاب رو آوردی برام؟ کتاب دنیای آتش و یخ که خودت ترجمه کردی و ربط داره به ماجرای گیم آف ترونز و همین سریال هاوس آف دی دراگن یا خاندان اژدها که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم.
آره آره، کتاب سنگینی هم هست. تو این کتاب مصورت، باید تصویراش و اندازه متنش مهمه. الان هم که همزمان شده با پخش فصل دوم این سریال، به نظرم حتما باید یه ورقی بزنیم.
خب من یه توضیح کوتاهی بدم. این که سریال هاوس آف دی دراگن یا خاندان اژدها اسپیناف سریال گیم آف ترونز هست که فصل دومش از هفته پیش، یعنی میشه گفتش که همین دوشنبه گذشته پخشش آغاز شد و مخاطبان دنیای پر از رمز و راز و هیجان و اژدها و هیولای گیم آف ترونز و خاندان اژدها خیلی منتظر این سریال بودن. علی مصلح هم یک کتابی ترجمه کرده، دنیای آتش و یخ، نوشته جورج آر آر مارتین، که مرتبط هست به همین دنیاها. Targaryen, who sits the Iron Throne, is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. علی برامون بگو که جورج آر آر مارتین چه کتاب‌هایی نوشت و کلن این داستان گیم آف ترونز و خاندان اژدها
این ماجراش با این کتاب‌هایی که آقای مارتین نوشته به چه صورت هست؟
ببین ماجرا خیلی طولانیه. من اگه بخوام فشرده بگم اینه که در واقع اول مجموعه نغمه آتش و یخ رو شروع می‌کنه که ما به اسم همین گیم آف ترونز می‌شناسیمش. گیم آف ترونز اسم جلد اول اونه. بر اساس این مجموعه همون سریال مشهور گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت ساخته شد. اون کتاب حتما کسایی که طرفدار سریالن میدونن 7 جلد قراره باشه، فقط 5 جلدش منتشر شد. یعنی وقتی که سریال رو شروع کردن ساختن 5 جلدش منتشر شده بود و قرار بود 2 جلد آخرش هم بیاد. الان که چند سال از پایان سریال میگذره هنوز اون 2 جلد در نیومده و اینها مجبور شدن بر اساس اون خطای داستانی که مارتین بهشون گفته بود چند فصل آخر رو بسازن. ولی به حین پخش این سریال مارتین رفت سراغ پروژه‌های دیگه. یکیش همین دنیای آتش و یخ بود که به اتفاق دو نویسنده دیگه نوشت که اومد در واقع یک تاریخ و جغرافیای خیالی برای وستروس و اسوس و کل این دنیایی که داستان‌ها توش می‌گذره خلق کرد. بعد از اون کتاب آتش و خون رو نوشت. آتش و خون مشخصاً درباره ماجرای خاندان تارگریان هاست. چون یه چیز مهمی که باید بگم اینه که ما در گیم آف ترونز فقط دو یا 3 شخصیت تارگریان میبینیم که مهمترینش دنریس تارگریانه، برادرشه که تو همون فصل اول کشته میشه و بعد در انتها متوجه میشیم جان اسنو برادرزاده دنریس بوده. بنابراین ما اصلا تارگریان نمیبینیم چون منقرض شدن. برای همینه که مارتین میره و آتش و خون رو مینویسه و در دنیای آتش و یخ هم بهش میپردازه و الان این که سریال خاندان اژدها داره چیزی رو برای ما روایت میکنه که حدود 200 سال قبل از داستان گیم آف ترونز و کاراکترها هیچ کدوم وجود ندارن در گیم آف ترونز. در این حال یادآور اونم هست. من فقط این نکته رو بگم برای علاقمندان سریال، با وجودی که 200 سال قبل میگذره ما داریم گذشته وستروس رو میبینیم. در همین فصل 2 شروعش با شمال و دیواره و این وعده رو بدم، من نمیخوام اسپویل کنم
ولی میتونم دیوار رو ببینم. خودت دیدی قسمت اول فصل 2 رو؟
آره، خیلی غافلگیر کننده است. اصلا با همون تم موسیقی نگهبانان شب شروع میشه، جان اسنو مشهور به تم موزیک جان اسنو و ناگهان دیوار رو نشون میده. برای اینکه حالا من نمیخوام بگم قصه رو لو بدم و اسپویل کنم، ولی شروعش در واقع با دیواره. یعنی یک جوری این سریال رو ساختن که کدهایی بدن برای مخاطبی که گیم آف ترونز رو دیده که خیلی حس بیگانگی نکنه. تو میگم اصلا ماجرای تارگریان ها خیلی پیچیده است، شخصیت ها شباهت دارن، اسمشون شبیه همه، یه جور گیج کننده است. من میتونم حق بدم، به نظرم یه تمهیدیه که این کارو کردن که مخاطب سردرگم نشه. هرچند که من توصیه میکنم کسانی که میخوان فصل 2 رو شروع کنن برن یک بار مرور فصل 1 رو حداقل تو یوتیوب و اینور اونور ببینن، چون واقعا خیلی خطوط داستانی و شخصیت ها و اینا زیاد شده.
یه نکته هم بگم، موسیقی خاندان اژدها رو هم رامین جوادی ساخته که موسیقی گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو هم ساخته بود و خب خیلی جذاب بود. حالا من نمیدونم این خاندان اژدها اونقدر موسیقیش نگرفت مثل گیم آف ترونز، درسته؟
بر اساس خاندان ها و اقلیم ها یک سری قطعه ساخته و تقریبا از همونا داره استفاده میکنه.
و علی، فصل سوم رو اعلام کردن که اواخر 2024 قرار ساخته بشه و گفتن که فاصله بین فصل 2 و فصل 3 پخشش کمتر از فصل 1 و 2 خواهد بود، چون فکر میکنم به خاطر اعتصابای هالیوود و اینجور داستانای 2 سالی فاصله افتاد بین فصل 1 و 2. به نظر تا کجا فکر میکنی که ادامه پیدا بکنه این سریال؟
این میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان سقوط تارگریان ها و روی کار اومدن رابرت بارتیون. رابرت بارتیون همون پادشاهیه که در شروع داستان گیم آف ترونز ما میبینیم، همون که کشته میشه، در واقع شوهر سرسی اگه بخوام خیلی چیز کنم، خیلی خودمونی بگم. و نکته جالب اینه که این یک جلد کتاب بوده آتش و خون، ولی مارتین گفته میخواد جلد دومش رو هم منتشر کنه. بر اساس اون کتاب تاریخی که در واقع منتشر شده، این چیزی که ما الان داریم تو سریال میبینیم حدود 170 سال قبل از تولد دنریس تارگریانه. این سریال رو میتونن انقدر ادامه بدن، یعنی این ماجرای رقص اژدهایان که ما داریم میبینیم که تارگریان ها به جون هم افتادن و با اژدها با هم میجنگن و باعث میشه به طور کلی اصلا نسل اژدها منقرض بشه در وستروس، این میتونه همین جوری ادامه پیدا بکنه، چون پادشاه پشت پادشاه پشت پادشاه میاد تا میرسه به پدر دنریس که و همون پادشاه دیوانه است که بعد میان و علیه شورش میکنه. بنابراین روی کاغذ این سریال میتونه چند فصل ادامه پیدا کنه و برسه به نقطه‌ای که گیم آف ترونز شروع شد. این بستگی داره که چقدر این سریال بگیره و در واقع چه ایده‌ای پشت سریال داشته باشه.
علی دمت گرم، مرسی که اومدی به کافه ما. بازم بیا اینجا سر بزن بشینیم راجع به فیلم و سریال با هم دیگه گپ بزنیم، اون کتابت هم امضا کن بهمون بده.
حتما امیدوارم که قهوه‌هاتون هم خوشمزه باشه.
حتما الان میگم بچه‌ها برات بیارن. مرسی ازت علی مصلح. آقا جلال، از هر چه که بگذریم سخن سیسمونی خوشتر است.
او قالیباف یعنی دیگه.
بله، میبینی اصلا شده کلید واژه قالیباف این کلمه سیسمونی.
آره دیگه، اصلا تو گوگل بزنی سیسمونی قالیباف بیاد بجاش اصلا.
اتفاقا دوستان عزیز، مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف در قالب تبلیغات انتخاباتی پدرش رفت تلویزیون و در مورد ماجرای سیسمونی و عروسی پرتجمل و خیلی اشرافیش اینجوری حرف زد.
برای هر دختری عروسیش میتونه یه شب مهم باشه، یه شب شاد، و خب اولین دروغ از اونجا شروع شد.
یک عروسی مجلد
که بله، و عکسی منتشر شد که من نبودم و این دروغ اون شب قشنگو برای ما خیلی تلخ کرد. بعد از اون هم که خب دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفتم.
من اصلا متاسفم. آخه مریم جو، واقعا متاسفیم که اینقدر اذیت شدید. شما مخالفین درون جناحی ددی چطور دلشون اومد با شما این کارا رو بکنن؟
واقعا دلشون اومد، زدن شب عروسی ایشون رو زهر کردن بهشون. اتفاقا به نظر ما هم مریم خانوم، مسائل خانوادگی آدما به هیچ کس مربوط نیست.
ولی خب آخه مریم جان، یه جستجویی بکن شما از این ور اون ور، یه سوالی بکن ببین نظامی که بابا جون از سران قواشه با خانواده‌های مخالفین و معترضینش چه میکنه، بعد اون موقع کلات قاضی کن ببین کجای کار ایستادی شون.
بله، حتی شب عروسیشون، شب تولدشون، شب مناسبت های مختلف زندگیشون، بلاهایی که سر خیلی ها میاد، اینا رو ولش کن. بعدش تازه مریم خانوم، شما میگی رفتی ترکیه سفر، ولی بچه ها رفتن تا توی بار همراهاتون رو در آوردن، دیدن که انگار 294 کیلو بار همراهتون داشتین.
آقا 294 کیلو بار همراه مسافر خیلی ها.
البته ایشون که میگه سیسمونی نبوده، ما میگیم که نبوده. شاید هم آقا داداشا رو، یعنی الیاس و اسحاق و اینا رو گذاشته بودن توی این چمدونا، با خودشون برده بودن ترکیه و برشون گرده بودن تا چی نشه؟ ریا نشه.
ولی آخه اگه الیاس و اسحاق رو حالا بیا نفری 100 کیلو هم در نظر بگیریم،
خب
باز 94 کیلو کم میاد تا 294 کیلو که.
ببین نکنه که بابا باقرم توی بارا بوده. مریم به ما بگو، مریم راستش ما حرف نگه داریم اینجا پیش خودمون میمونه.
حالا تازه در ادامه این مصاحبه مریم جان در مورد پدر یه حرف دیگه هم زد که واقعا از اون حرفا بود.
و من احساس میکنم که این دروغا به خاطر این گفته شد که توی هیچ حوزه‌ای شاید راجع به بابام نتونن حرفایی بزنن که اینطوری مشتری داشته باشه، و خب حمله کردم به خانوادهش.
آره، من بشمرم: املاک نجومی، لوله کردن دانشجویان، حمله گازنبوری به معترضین، لفت و لیس های شهرداری و مجلس و نیروی انتظامی و خیریه مامان و ساختمون سازی های اون یکی آقداداش و سرمایه گذاری های این یکی آقداداش در خارج است که نفسم چقدر ماشاءالله آقای قالیباف کارنامش پره، و یه عالمه شاهکار دیگه هم هست که دیگه ما وقت نداریم واقعا.
اینا همه تو رزومه پدرجان مریم خانوم، بعد شما میگی که دیگه چیز دیگه ای پیدا نکردن ازش.
ندی میگم این آقازاده های سوال برام، میرن یه جایی، به نظرت چجوری خودشونو معرفی میکنن؟
ببین والا من تالا از این مدل آقازاده ها نبودم. آها. ولی فکر کنم میگن که مثلا آقازاده هستم صادر از تهران مثلا.
آره تو همین مایه ها فکر کنم مثلا همین مریم خانوم، همین که داریم دوباره حرف میزنیم، مریم خانوم قالیباف، هر جا میره ازش میپرسن ببخشید شما، میگه من دختر
قالیباف خوب و رنگین لبافم، دختر قالیباف خوب و رنگین لبافم، نو گل سر حداتم از راتم از راتم، نو گل سر حداتم از راتم از راتم،
دختر قالیباف. جلال سر یه میزی اونور رفته یه نفر نشسته.
من فکر کنم من از دور ملینا رو میبینم.
بریم ببینیم چه خبره.
اوکی ببین.
یه گوشه خلوت از این دنیا یه کافه آروم و گرم بود. هر روز با باز شدن در چشمت به اولین چیزی که میخورد میز گرد و قدیمی وسط کافه بود با یه گلدون روش پر از گلهای رنگارنگ. مجلات و روزنامه‌هایی که توی راه خریده بود رو میچید روی میز کنار گلدون و میرفت سراغ دم کردن قهوه. مشتری‌ها کم کم وارد می‌شدن و قهوه‌شون رو سفارش می‌دادن. بعد هم با لذت از نوشیدن قهوه گرمشون یکی از مجلات و روزنامه‌های روی میز رو بر می‌داشتن و ورق می‌زدن. به میز مجله خوش اومدید. جایی که من ملینا خورشیدیان وقتی دارین قهوه‌تون رو می‌نوشین با داستان‌ها و موضوعات جالب و هیجان‌انگیز منتشر شده در مجلات و روزنامه‌های خارجی شما رو به یک سفر مفرح می‌برم. پوشیدن لباس زیر یکی از عادت‌هایی که ما اون رو به طور طبیعی انجام میدیم. اما تا حالا فکر کردید چرا این کارو می‌کنیم؟ آیا این فقط یک عادت اجتماعی یا ریشه‌های عمیق‌تری هم داره؟ گاردین روزنامه مشهور انگلیسی بیشتر از دو قرنه که داره منتشر میشه. این روزنامه در وبسایتش یه بخشی داره به اسم Notes and Queries و توی این بخش از خواننده‌هاش دعوت میکنه هر سوالی در هر موردی حتی سطحی ترین چیزها رو مطرح کنن و جوابهاشون رو هم بفرستن. بقیه خواننده‌ها هم میتونن جواب سوالو بدن و گاردین اونا رو منتشر میکنه. سوال این هفته گاردین که به نظرم خیلی مهمه و اصلا هم سطحی نیست اینه: چرا ما لباس زیر می پوشیم و از کی شروع به پوشیدنش کردیم؟ برای شنیدن نظرات مختلف و تاریخچه این عادت به سخنان متخصصان و افراد علاقه‌مند در این زمینه گوش کنید. حالا البته متخصصانش یکم متفاوتن ولی خب جواب‌هاشون جالبه. پوشیدن لباس زیر از دوران باستان مرسوم بوده ولی اینکه دقیقاً کی انسان لباس زیر رو وارد کمدش کرد معلوم نیست. توی تمدن‌های باستانی مثل مصر، یونان و روم از این مدل کمربند یا پارچه‌های ساده به عنوان لباس زیر استفاده می‌شده و هدفشون هم محافظت و راحتی آدمیزاد بوده. هرچی تاریخ رفت جلوتر، مدل‌های لباس زیر هم پیشرفت کرد و استفادهش عمومی‌تر و حتی واجب شد. مثلا توی بعضی فرهنگ‌ها پوشیدن لباس زیر نشونه احترام به مراسم دینیشون بوده. اگه توی موزه ها و گالری ها ندیدین اما حتما این بر اونور عکس های مجسمه های یونان باستان رو دیدین که بعضیاشون کاملا لختن و بعضیاشون هم با یه برگنجیری، پارچه ای چیزی خودشون رو پوشوندن. تصویری که گاردین برای سوال چرا لباس زیر می پوشیم و از کی شروع به پوشیدنش کردیم انتخاب کرده، عکسی از مجسمه یکی از نمادهای دموکراسی یونان باستان به اسم آریستوگیتون. مجسمه این آقا توی یکی از پارک های شهر فلورانس ایتالیاست. ایشون دقیقاً از همون دست مجسمه هاست که یه برگنجیر بهش وصله. حالا چرا برگنجیر؟ اون زمانا توی یونان و روم باستان فراوونی درخت انجیر بوده و چون برگای بزرگ و پهنی هم داشته مردم خب خیلی راحت می‌رفتن سراغش. حالا درسته برگنجیر مثل پارچه مقاوم نیست ولی به هر حال میتونست جلوی نور زیادی خورشید رو بگیره و حتی جلوی خراشیدگی‌های سطحی که انسان اون زمان توی شهر و دیارش خیلی باهاش درگیر بوده. و البته برگنجیر نماد شرم و حیا هم هست. بله، توی کتاب مقدس اومده که آدم و حوا میرن از درخت ممنوع سیب میکنن و میخورن و یهو میفهمن که لختن که. هیچی دیگه، مجبور میشن خودشون رو با برگای انجیر بپوشونن. اینجوریه که برگنجیر نماد حیا و شرم و پوشش. بریم سراغ جواب خواننده های گاردین. چرا ما لباس زیر میپوشیم و از کی شروع به پوشیدنش کردیم؟ چون برگای انجیر بعد از چند روز پژمرده میشن. تصور کنین لباس زیر نبود و چند نفر یه شلواری رو توی یه فروشگاهی بعد اینکه شما پروف کردین امتحانش کنن، حتی شده برای یه دقیقه، برای اینکه شاید یه دفعه یه ماشین بهمون زد. منم تصمیم گرفتم بشینم پشت اون میز گرد و به این سوال جواب بدم، برای اینکه نشون بدیم وقتی میگیم لخت نیستیم یعنی چی، تا جلوی اعلام استقلال سرمایه خودمون رو بگیریم. و البته لباس زیر همانند یک نقاش با استعداد جزئیاتی را به پوشش ما اضافه می کند که ممکن است از دید ساده اندیشان گمراه کننده باشند. اما این تغییرات کوچک می توانند یک مجموعه خسته کننده را به یک اثر هنری بی بدیل تبدیل کنند.
خب دوستان، آقای مصطفی پور محمدی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در یک گفتگویی که اخیراً انجام داده یه جورایی تلاش کرد که اطلاعات سینمایی خودشو هم به رخ ملت گاهی در صحنه بکشه.
این داستان اوپنهایمر
دیدید؟
بله، بمب اتمی رو دو بارم ناچار شدیم ببینیم. چون من داستان میدانستم، کتاب‌های مرتبط با تولید بمب در امریکا و بعد رقابت شوروی با امریکا و ساخت بمب در شوروی.
خب این فیلم اوپنهایمر خیلی هاتون شاید دیده باشین، فیلمی از کریستوفر نولان سال 2023 میلادی نمایش شده شد، پرفروش هم شد، کلی جایزه اسکار هم گرفتش و این آقای پور محمدی فیلمو دیده. جلال نمیدونم که البته کدوم نسخه این فیلمو دیده، چون که توی مثلا یه سری کشورها مثل هند سانسور کردن فیلمو، به قول معروف اون صحنه هاشو یه کاری کردن که از صحنگی در بیاد. الان نمیدونم کدوم
جرأت داره از پور محمدی بپرسه. شما داری فیلم دیدن من زیر سوال
اصلا کی جرأت داره که اون صحنه ها رو نشونش نده؟
ولی میتونی، من اگه جای کریستوفر نولان بودم، یعنی کارگردان این فیلم اوپنهایمر، و میفهمیدم یکی مثل پور محمدی دو بار فیلممو دیده، یه حال خاصی بهم دست.
چه حالی اون وقت؟
حال تهب نه، حالا بلش کن اصلا چه کاریه. ببین، با توجه به سوابق امنیتی ترسناکی که این آقای پور محمدی داره، فکر کنم فیلمای مناسب تری هم براش هست.
راست میگی. ببین مثلا فیلم اعترافات ذهن خطرناک من، ساخته هومن سید.
راست میگی، خیلی باله. ببین، من داشتم فکر میکنم مثلا کاندیدای دیگه اگه میخواستن فیلمای مورد علاقه شون رو بگن، اونا چیا میگفتن؟
با حاله که ببین، حالا اونا نمیگن، ما میگیم به جاشون.
خب حالا از کدوماشون شروع کنیم به نظر؟
قالیباف مثلا.
قالیباف، عرضم به حضورت که ببین این صد نبرش اون که چیزی. ببین گرگ وال استریت چطوره واسش؟
گرگ ببین الان بیشتر گرگ بهارستان. البته
مجلس.
ببین یه فیلم فارسی هم بود اسمش بود موطلایی شهر ما، اونم بهش میخوره.
به خاطر اون شعاره.
آره دیگه، همون که میگفتن هم خوشگله هم بوره، حتما رئیس جمهور. هیچ وقت هم رئیس جمهور نشد.
خب اوکی باشه، بهش میخوره. خب پزشکیان چی حالا؟
اونم چون همش داره عربی آیه و حدیث میخونه، یه چیزی تو اون مایه ها باید باشه.
مثلا چی بگم، سریال امام علی، اونم با دوبله عربی. حتی
این خوبه. مثلا فیلم در انتظار معجزه ساخته رسول صدرعاملی هم به حال روزش.
دقیقاً دیگه به دنبال معجزه است ایشون دیگه.
آره. ببین این آقای قاضی زاده هاشمی چی میشه فیلمش؟
آخ 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 آخ، اومدیم سر اصل مطلب. چی بگم؟ الو من جوجو همه خانم برومن.
برومن آفرین. خودش هم دیگه میدونه که جدی نیست ماجرا.
دقیقاً انقدرشون دکوره که حتی فکر کنم قندون جهیزیه ساخته علی ملا قلی پور هم براش خوبه.
آخه قندون. ببین خب زاکانی رو کجای دلمون بذاریم؟
عرضم به حضور شما زاکانی چون همیشه کاندیدای پوششی بزن بهادر یکی بوده، به نظرم بادیگارد حاتمی کیا براش
خوبه. خوبه. ببین چیزم خوبه، یه فیلمی بود به اسم تهران من حراج. ساخته گراناز موسوی هم خوبه براش، با توجه به این شاهکارهایی که در شهرداری تهران کرده.
حالا کی مونده؟
ای گفتم آقای عمر راهوردی.
آقای جلیلی. به 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 به. عرضم به حضور شما چی بگم که خدا رو عرضم، سوء تفاهم احمد رضا معتمدی.
آره دیگه، کلا ایشون سوء تفاهمیه که اومده بود برطرف بشه ولی نشد که نشد. ببین مومیایی سه هم خوبه براش.
آره، چون از نظر فکریشون قشنگ انگار از قرنها پیش اومده به این زمان.
بله، تموم شد دیگه سینماییشون کردیم. رفت سینما ها رو ریختیم تو انتخابات ها.
سی مرغ بلورینش هم میدیم به خودمون.
چقدر خوب.
خیلی خیلی خیلی.
ده بالای شلم بود مشوسن یه مردشون، چنر غاز بخور نمیرش با خونه یه نقلیش چون. یه روز از اون بره دریا از سرزمین اسپانیا، یه داف خوشگل رنا از را رسید اسمون ماریا. Yeah.
camino de futuro cargado de esperanza.
خب شنونده کافه فردا هستید از رادیو فردا. کافمون امروز افتتاح شده، درش به روی همه باز هست. روزهای امروز چند شنبه است آقا جلال؟ جمعه ساعت 11 صبح به وقت ایران. خلاصه در طول هفته همیشه میتونین که به پادگیرها سر بزنین، وبسایت رادیو فردا، تلگرام و برنامه رو گوش بدین. برنامه هم از تلگرام رادیو فردا داره به صورت لایف پخش میشه. اگه برین تو کانال تلگرام رادیو فردا، اون گوشهشون بالا دست چپ نوشته لایو استریم، روی اون بزنین میتونین ما رو بشنوین. این از این. خب رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا هست و تب و تاب فوتبال خیلی داغ شده. من گفتم که ما بریم بشینیم سر میز ورزش. مهدی رستم‌پور هم با تلفن بگیرم بزننش رو اسکایپ با همدیگه گپ بزنیم. الان مهدی هم اونجا روی خطه و که باهاش صحبت بکنیم. اما جلال یه اتفاقاتی پنجشنبه شب دیشب توی این مناظره‌ها افتاد که گفتم حیفه سراغ این صحبت‌های دو تا نامزد که راجع به ورزش کردن نریم. بعدش میریم سراغ والیبال، بعدش میریم سراغ مهدی، فوتبال جام ملت‌ها. بشنویم ببینیم آقای امیرحسین قاضی زاده راجع به والیبال چی گفتش.
من ابتداعا پیروزی تیم والیبال ایران رو در دو بازی با آمریکا و هلند رو تبریک میگم که به دنبال تعویض یک مربی خارجی و آوردن یک مربی ایرانی اتفاق افتاد. ما حاصل اعتماد به درون پیروزی‌های بزرگه.
مهدی سلام، خود جوابشو بده.
مهدی سلام.
سلام بچه‌ها. خب من یاد انتخابات 92 افتادم که بعدش هر موفقیتی تو ورزش به دست می اومد هشتگ می زدن روحانی متشکریم. بعد انگار این نامزدها هنوز تو اون دوره به سر می برن و فکر می کنن که اصلا یه جمله اینجوری بگن شور و شوقی پدید میاد و مردم خوشحال میشن و پس میان رأی هم میدن. این یه بخش ماجراست و قسمت بعدی قضیه که مهمتره اینه که خب حرف غلطی داره میزنه. یعنی بنیان والیبال مدرن ایران رو ایوان بوگاینکوف گذاشت، سالهای طولانی تو ایران بود، از رده پایه استعدادیابی کرد و در ادامه هم ولاسکو اومد که موفقیت والیبال رو تونست شروع کنه، والیبال ایران رو جهانی کرد. پس واقعا این حرف غلطیه و مشخصه که چیز خاصی هم از ورزش طبیعتاً نمیدونه.
بعدش آقای جلیلی هم اومدش یه نمکی به پرمونه
احساس کرد عقب مونده.
بره تو عمق راهبردی این جمله رو گفت اول صحبتش.
تبریک عرض میکنم پیروزی تیم والیبال رو بر پیروزی امریکا، اگر باز گفته نشه که خود امریکا نمیخواست برنده بشه.
چرا خود امریکا نخواد برنده بشه؟
من از صحبت‌های آقای جلیلی تو عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگم سر در نیاوردم که خب داعیه داره خودش تو این عرصه ها دبیدن. چه برسه ورزش که
احتمالا خواسته یه تیکه مثلا به ظریف و اینا بندازه.
حالا من یه سوال دارم، اگه این مناظره فردای بازی ایران آمریکا تو جام جهانی برگزار میشد که ایران باخت با آمریکا چی میگن؟
حتی
تسلیت میگفتن؟
یا حتی امشب برگزار میشد، چون چند ساعت پیش ایران به فرانسه تو همین والیبال 3-0 باخت. بعدم باخت چی بگیم؟ حالا اگه بخوام از قول آقای پزشکیان من جواب بدم، اگه بودش فکر می‌کنی چی میگم؟ بعد میگفتش که اوتلوبل علم حتی به سین، یعنی علم بیاموزید حتی در چین. آره. حتی از چینی ها. اینا رو بلش کنیم بریم سراغ جام ملت‌های فوتبال اروپا. مهدی بگو ببینم تو طرفدار کدوم تیمی؟ فکر میکنم که انگلیسی هستی ها؟ دانمارک هم که دوست داری، همونجا زندگی میکنی.
من بیشتر حواسم به کوپا آمریکاست. خب آرژانتینشون خیلی
خوبشو گفتی کوپا آمریکا، من فکر کردم میخوای بگی حواسم به مناظره هاست.
ولی تو جام ملت‌های اروپا تا اینجا چیزی که به نظرم میاد، خب اسپانیا رو بیشتر دوست داشتم و به نظرم میاد بازی اسپانیا آلمان تو یک چهارم نهایی که خیلی عجیبه، این بازی واقعا بعد فینال برگزار میشد، تکلیف جام رو یک سره میکنه.
خب من دلم شکست آرژانتینی، اما منم حواسم به کوپا آمریکاست که چند ساعت پیش یعنی بامداد روز جمعه آرژانتین 2-0 کانادا رو برد.
بله من دلم شکسته، من فرانسه دوست دارم و این بازی که کرد و کارای امباپه هم که دو تا بازی از دست دادیم و اینا، نمیدونم چی
یعنی
میشه.
یعنی با شکستن دماغ امباپه دل شما شکست.
مهدی من بگم شهرام هستم، البته گرونترین خون اون شبم ریخته شد.
یکی از گرونترین خونهای جام ملت‌های اروپا ریخته
شد. دل من و دماغ کیلیان امباپه با هم شکست.
با هم شکست. مرینا تو چی؟
دیگه والا اگه اینجوری منم طرفدار برزیلم دیگه حالا.
آمینم رفت کوپا آمریکا. همه رفتیم سمت کوپا آمریکا. اون ماجرایی که راه افتاده بود جام جهانی بهتره یا جام ملت‌های اروپا، ما اینجا میگیم کوپا آمریکا بهتره.
عجب.
البته اگه اسپانیا میرفت اونجا عالی بودا.
اسپانیا میرفت کوپا آمریکا.
آره دیگه کامل میشد.
اونم که داری میبری پرسپولیس هم بره اونجا دیگه.
بره. پرسپولیس هم بره.
آره.
مهدی تو چی میگی، پرسپولیس بره یا نه؟
فعلا که پرسپولیسی ها همه منتظرن ببینن چی شد.
مربیشون کی میشه؟
امروز انگار گفتن که کنسله. آره انگار که کنسله. مهدی دمت گرم. آره. ممنون ازت که با ما همراه بودی و سپاسگزار از شما شنوندگان کافه فردا.
حتما هفته های بعدی به بیشتر در این باره مفصل‌تر با مهدی صحبت می‌کنیم.
یه چند تا میز دیگه هم بود نرسیدیم بریم سرشون. رضا شکرلایی اونجا نشسته بود و علیرضا میرسدالله. بعداً میایم سراغشون و بهشون سر می‌زنیم. کار این کافه تموم شد.
و ممنونم که با ما بودید.
اما همیشه اینم بگم که فردایی هست برای دوباره جمع شدن من و شما.
من و شما.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز من رو ببو آسو شنید. یک کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه